دو تلقی متفاوت اسلام و مسیحیت از عقل نتایج متفاوت و دیگرگونی در متن دو دین آفرید.
خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و آفرین بر شما مردمان خوب، بر شما روزداران. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. این ماه به شما مبارک باشه، خیلی مبارک باشه، و همینطور خدمت استاد بخاری عزیز. استاد خیلی مبارک باشه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر شما و تمامی شنوندگان محترم هم بسیار معزز و مبارک و انشاءالله پرفیض و معرفت و معنویت باشه.
باید چون این میگفتم گفتم خیلی مبارک باشه. آره خود جا به جاشی به خاطر این که این ما درون از تمام خالی دار تا در آن نور معرفت بینیم. نور معرفت بینیم. یه جوری نگاه آدم عوض میشه، یه جور حس حال آدم عوض میشه، یه اتفاق دیگه یه نمیدونم. فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، همین که گناه نمی کنیم، همین که به طرف خیر میریم، یه اتفاق میفته در ما، معرفتمون زیاد میشه.
دقیقا، چون به هر حال اون چطور که ما در باب اعمال انجام میدیم، چون میدونید ابتدا ظهور روزی به صورت کاملا حسیه، فوق العاده حسیه در وهله اول، به ویژه در این ایام که مثلا در دقیقاً وسط تابستون قرار داریم و از یک سو بلندی روزها رو داریم، گاهی تا 16-17 ساعت، و اخیراً شنیدم در سوئد یا نروژ به 18 ساعت می انجامه. یعنی دیروز یه خبری رو من می دیدم که در اونجا روزها چیز در حدود 18 ساعت هست. از یک طرف بلندی روز رو داریم و از یک طرف گرما و این شدت حرارتی که به هر حال مثلا نسبت به 30 سال پیش 40 سال پیش چون هر چی داریم میریم آفرین زمین داره گرمتر میشه و اینها، و بعد در متن چنین بلندی و حرارت نخوردن نیاشامیدن اینها، پس میدونید به صورت کاملا حسی وارد این قضیه میشیم و کاملا مسئله برامون محسوسه. اما همین محسوسیت آرام آرام پرده برای ورود به معقولیت میشه. این خیلی نکته مهمه، یعنی از حس به سوی عقل رفتن و یا به تعبیر خوب شما و درستر و دقیقتر شما معرفت، یا از محسوس به سوی معقول رفتن که اصلا بنیاد هنر هم گفتیم در تمدن اسلامی همین گرایش از محسوس یا سیر از محسوس به معقوله. همین هم اتفاقا ورود به قصه محسوسیت سبب میشه که اون وقت هنگامی که تو خیابون میریم یا مثلا تو منزل هستیم یا هر گونه مسئله دیگری، کاملا مواظبیم که حالا به قول شما گناه نکنیم. خیلی از مسائل رو اینجوری به صورت بسیار ساده تمرین میکنیم. آره، یا دست به خیر داشته باشیم. آره، اینا خیلی مهمه و ماه کاملا متفاوتیست دیگه. بنا به این ماه
حتی که بخشیدیم بیشید دیگه رسیدیم.
بله.
دیدم آدمایی رو که وقتی که نبخشیدن یه جور دیگه شدن، حالا اون داویش هم نگاه میکنم یه جای دیگه رسیدن که خدا ما رو دور کنه از
دن.
اما اونایی که بخشیدن یه چیز دیگه رسیدن. من احساس میکنم تو ماه خدا، تو این میهمانی، ما به یه بخشش هم میرسیم.
بله.
هم بخشش از آسمان در ما، هم ما بخشش رو میاموزیم. یه چیزی میرسیم به این بخشیدن، به این که کمک کنیم، به حسن ما، به این که نگاهمون عوض شه، درخت رو یه جور دیگه ببینیم. خوشا به حال اونایی که روزه میگیرن و خوشا به حال اونایی که نمیتونن روزه بگیرن اما دوست دارن، خیلی دوست دارن روزه بگیرن.
اونم
به معرفتی میرسن.
بله.
این اتفاق به نظر من خیلی، به یه جور حالا ما میخوایم در مورد عقلانیت هم صحبت کنیم، عقل اصلا صحبت کنیم. من فکر میکنم یه عقل دیگه، این نگاه یه عقل دیگه رو در ما را میاندازه، کار میاندازه.
دقیقا همینه. ببینید عرض کردم اون نکته که
یه جوری نگاه میکنم، من احساس کردم دارم در یه جوری دیگه میگم.
دقیقا درسته میفهمه. نه تو هم نگاه تایید و این که گاهی چقدر خوبه من ساکت بشم، شما نقطه نظرتون رو بازو کنید. خواهش منم، کاملا درسته. واقعیت قضیه که این کاملا در وجود ما رخ میده و بعد آرام آرام اتفاقا هنگامی که این مسئله کاملا ملک ذهنی شد، به یه حس درونی خیلی ویژه و خاص میرسیم و اون حس این که در اطرافمون یه سپری قرار گرفته، یه حس و حساری قرار گرفته که به نحوی از فتنه ها، از خیلی از خدمتون از کنم مشکلات و بلایا مسئول هستیم. و من میگم که اگر کسی این مسیر رو درست اومده، که الحمدلله و انشاءالله همه این مسیر رو درست میان، بعد از مدتی واقعا این به یک امر کاملا محسوس تو ذهن و روح ما مبدل میشه. یعنی حس میکنیم که تو زمانی هستیم، تو فضایی هستیم که کاملا محصور شدیم، قسمی که مواظبمونند از بلایا. و این دقیقا ترجمه همون کلام معصوم علیه السلام هست که روزه چون سپر عمل میکنه. این یه اصلا میدونید یه روایت، یه حدیثه که روزه هم چون سپری انسان رو در بر میگیره و او رو از بسیاری بلایا، بلیجه بلایایی که در آخرت مثلا یه عذاب جهنم و اینا ممکنه به وجود بیاد، کاملا حفظ میکنه. اینجاست که آدم حفظ میکنه مثلا چرا حضرت سجاد اون دعای بسیار حزن‌انگیز رو، اون وداع بسیار غم‌انگیز رو با رمضان دارن، گویی که این سپره برداشته میشه، این حساره برداشته میشه. مثلا در کنار اونها این که انسان یک نسبت بی‌واسطه تر و مستقیم تری با خدا برقرار میکنه، این خیلی مهمه. به ویژه هنگامی که بنا به دلایل من جمله همین مسئله طولانی بودن روز و گرما، سختی وقتی ظاهر میشه، انسان حس نزدیکتری نسبت به خدا پیدا میکنه و یه لحظه مثلا این اندیشه بسیار زیبا و عمیق از جانش میگذاره که من سختی ها رو به خاطر او دارم تحمل میکنم. و همین اتفاقا سبب میشه اون ارتباط مستقیم تر، صادقانه تر و عاشقانه تر شکل بگیره. و یه هم دقت کرده باشید جناب هدایت، چون شما در همه مباحث تا به خلوتگاه خورشید حضور داشتید، خودم کرشمه کجا و رفت و آن عتاب کجا، ما به شدت روی این مسئله بحث میکنیم که در مواردی اتفاقا ظهور این عتاب ها ما رو نسبت به حضرت حق و لطف حضرت حق،
عتاب نیست فقط عشق خدا
و صورتش اینجوره. اتفاقا یکی از مواردی که اینجا میشه بهش استناد کرد و مرتبط کرد با اون مباحث همین روزه است. روزه مثلا شما وقتی نگاه میکنی همش منعه، نخوردن و نیاشامیدن و بسیاری از اعمال رو انجام ندادن، ولی در این حال در این منعها وصلی هست که انسان عاشق واصل بهش میرسه. من دعا میکنم، من شما با هم دعا میکنیم که همه بزرگوارانی که این ایام رو ادراک میکنن و توان روزه دارن و همچنین اونهایی که بنا به دلایلی نمیتونن، برای همشون دعا میکنیم که انشاءالله اون فیوزات و بریجه اون معرفت معنوی رو ادراک کنیم
انشاءالله. اشاره فرمودید به امام سجاد علیه السلام و دعاهایشون و توی ائمه ما، من شنیدم بهترین صوت، زیباترین صوت رو داشتن موقعی که قرآن تلاوت میکردن، اصلا زبان زد بود. و من داشتم به این فکر میکردم اگه شد یه جایی، اگر شد، حالا نمیدونم آخر ماه مبارک رمضانم باشه، زمانی که دیگه داریم میرسیم به اون دعا، یا نمیدونم قبل از اون در زمان حالا شبهای قد، اگر شد در مورد اصلا دعا و نیایش در خمر.
آها، موضوع قشنگی.
این میدونی چون این در اون تو تمام حالا ادیان، تمام حتی نگاه های فلسفی ها، باز این نیایش و این دعا هست. و حالا تو مسیحیت ما بین شکلی داره، تو دین عزیز خودمون یه شکل دیگه ای داره، یه حس و حال دیگه ای داره. من فکر میکنم اگر موافق باشید یه برنامه ای بذاریم تو این
فرمود خاص ادیان هم نیست. انسان به ما و انسان نسبت به دعا، نسبتی با دعا داره.
فقط مثلا دوباره گزارش میگه
وجود به همین دلیل در همه تمدن ها از یک سو در همه دوره های حیات انسانی از دیگر سو میبینید. اتفاقا برخلاف تصور رایج که هرچی انسان به علم نزدیکتر بشه، مثلا نظریه هاپینز، برخلاف این نظریه که معتقد هست هرچی ما به علم نزدیک بشیم از دعا بی نیازتر میشیم، اتفاقا اینجوری نیست. یعنی انسان تا هنگامی که انسان در ابواب مختلف حیات خودش به دعا و جوهری دعا نیاز داره، که اینو انشاءالله همچنان که فرمودید باشه در یک بحثی تفصیلا انشاءالله بهش میپردازم، و به ویژه نسبتش با هنر و ادب.
ماه مبارک رمضان خیلی ها نظر دارن افتاری میدن و چقدر کار خوبیه.
بله بله بله،
چقدر سفاره شد، اما چقدر خوب ساده باشه.
بله این هم خیلی خوبیه.
ما همیشه اون افتاری ها یادمونه که
تکلف نباید خلوص رو از بین ببره. و ما متاسفانه بله، من قشنگ اون عمق نکته شما رو گرفتم. گاهی اینجوری میشه عملا. ببینید من اتفاقا امشب نهین سفره افطار بود جای خمش مخالی، یه روایتی رو تلویزیون داشت بیان میکرد مبنی بر این که خداوند چه بسیار دوست داره اون کسی رو که به نحوی روزه‌داری رو اطعام میکنه، حتی به یک مثلا جرعه آب، به یک دونه خرما. آره آره، این خیلی لطیفتر. الان میومدم جلوی متروی دیدم دو نفر یه میز گذاشته بودن و اینجوری داشتن چای میدادن و اینها. ببینید این خیلی صادقانه و خالصانه تر به دل میشینه، چون میگم این خلوص و صداقت در متنش تو اون تکلف هایی که به هر حال ماهیت مسئله رو خدشه‌دار میکنه.
آره میگم این حالا داشتیم مجموعه در مورد این ما از عقل رسیدیم به همین نظر و نیاز دادن این نسخه‌ای که مردم دارن، همش در درون اون عقلانیت واسه
اون معرفت، حتی
فقط معرفت
اون
بخشش هست.
آره.
این ماه بازم بر شما مبارک. میگم این همه میگم مبارک چون ماه مبارک، ماه خود خود خودشه. مبارک باشه بر شما. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و شماره پیامک 30558. پایگاه اطلاع رسانی ما. بعضی از سوالای شما که الان رسیده اطلاعش مربوط میشه به برنامه های گذشته ما. من خواهش میکنم وارد این سایت، این پایگاه اطلاع رسانی بشید. برنامه های گذشته ما هست، هم یه مروریه هم یه یادآوریه. اگر هم بخواید نوت بردارید میتونید نوت بردارید، چون برنامه ما یک برنامه پژوهشی هستش. بس پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست، و از طریق ماهوارم از این که خارج از کشور هستن، اقوام دوستانشون هستن، خودشون میخوان تشریف ببرن، در همه جا میتونید از طریق ماهواری هاتسپرد یا نیلسد در برنامه های اون بخش رادیو ها رو پیدا کنید، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو با توجه به زمانی که پخش هست، ما ساعت 9:30 تا ساعت 11 شب در خدمتتون هستیم، میتونید بشنوید. و این هم همه صحبت های من. سلام، ببخشید چقدر مقدمه خیلی بیتابن شروع
یعنی طولانی شد مقدمه.
من بگم حالمون خوب میشه و میتونیم
بالاخره این اولین برنامه همونه تو ماه مبارک.
بله
خب اگر جمع بده که بخوایم بیایم سراغ اصل بحثمون در راستای فلسفه هنر در قهر که از یک زمان بسیار طولانی شروع کردیم و رسیدیم به تقریبا قرن 19 میلادی و اوج قدرت مسیحی و البته جنگ‌های صلیبی و آشنایی غربیان با جهان اسلام، با اندیشه اسلامی و تمدن اسلامی، و بعد خدمتتون عرض بکنم ظهور دومین متکلم بزرگ مسیحی، عالم الهیات مسیحی به نام توماس آکوینی که گفتیم بعد از آگوستینوس بحث در پیرامون اندیشه های هنری او، فلسفه هنری او، حکمی هنری او بسیار مهمه در جهت آشنا شدن با آراء مسیحیان در باب هنر و زیبایی. و بعد رسیدیم به این که بعد از جریان نهضت شمایل شکنی تا قبل از ظهور آکوینی یه دوره‌ای وجود داره که تحلیل این دوره بسیار مهمه هم برای غربی‌ها و هم برای ما.
ده.
چون این دوره دوره‌ای است که از کلمه سایر جنگ‌های صلیبی غربیان و مسیحیان به جهان اسلام آشنا میشن و همین یک ارتباط گسترده فرهنگی رو، گرچه صورت مسئله جنگه اما در عمق اون یک ارتباط گسترده فرهنگی بین اسلام و مسیحیت صورت میگیره و عقلانیتی که در اسلام وجود داره و در اندیشه حکمای بزرگمون مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل ابن رشد، مثل غزالی و دیگران ظهور کرده، این به غرب میره و خودش منشأی میشه برای ظهور دوره دوم قرون وسطا که یک دوره کاملا عقلانی است و اصلا فلسفه اسکولاستیک یا همون اسکول، فلسفه مکتب محور هم اتفاقا در همین دوره است شکل میگیره و بعد بنیانی میشه برای ظهور رنسانس. و هفته پیش البته من نظر برخی از بزرگان و متفکرانی که میگفتن یکی از مهمترین حلقه های ظهور این رنسانس آکوینیه و آکوینی به شدت متأثر از جهان اسلام، اندیشه های فلاسفه اسلامی است و البته معنا که برخی معتقد بودن او عقب انداخت این مسئله رنسانس را، اگر او نبود ممکن بود زودتر واقع بشه که هفته گذشته بحث کنم. من دو نکته را اگر جناب دتی بیاد داشته باشید هفته گذشته مورد تأمل قرار دادم و بازش کردم. یک نکتهش البته مون همون عقلانیتی که فرمودید که امروز بهش انشالله اشاره میکنیم، چون ببینید نوع نگاهی که اسلام و مسیحیت به علم و عقل داشتن، اینها میتونست در ظهور اندیشه های فلسفی و عقلانی و یک دین معرفتی بسیار مؤثر باشه. اصلا نگاه یک تمدن به علم و عقل هویت اون تمدن رو روشن میکنه و اظهار میکنه. من جلسه پیش در رابطه با علم عرض کردم که مسیحیت در بعدی از نظر علم متأثر از جریان یهودی است و در جریان یهودی علم به نحوی در تقابل با ایمان قرار داره. این نکته بسیار مهمی است و حتی اشاره کردم به آیاتی از سفر تکوین یا سفر پیدایش، آیاتی که در اونجا درختی که ممنوعه بود، درخت نیک و بد، درخت شناخت، درخت معرفت قلمداد میشه. عین این آیات هست در تورات سفر تکوین، خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگهداری نماید و به او گفت از همه میوه های درختان باغ بخور به جز میوه درخت شناخت نیک و بد یا معرفت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش که خواهی مرد. و و بعد اتفاقا در باب سوم مار که میاد آدم و حوا رو فریب میده، به ویژه حوا رو، به روایت یهودی ها اینجوری میگه به حوا، مار گفت مطمئن باشید نخواهید مرد، بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. این به نحوی بیانگر این هست که خب به هر حال در اندیشه یهودی و بعد مسیحیت پیرو یهودیت به نحوی علم معارض ایمان شد و رفتن به سوی علم به نحوی حرکت در جهت عصیان علیه حق و مخالفت با حق. این قطعا در هر دو تمدن یهودی و مسیحی نسبت به اندیشه های علمی به ویژه به نحو ساینتیفیکش یعنی علوم تجربی تأثیر جدی گذاشت و حتی میدونید در تمامی قرون وسطا نسبت به علوم فنی، علوم مهندسی، علوم ریاضی و همون علم به معنای کاملا ساینسش، علوم به معنای تجربیش به شدت امر نفی وجود داشت، حرکت نافیانه و نفی وجود داشت. چه کتاب سوزی هایی در این قلم داشت،
فریادی رد گالیله،
آره که تازه اون حتی با این که رنسانسه ولی مثلا این مسئله قرن هشتم نهم دهم و اینا بسیار وسیع تره. فقط یک مورد رو جناب دتگر یاد داشته باشید، عرض کردم فقط یک مورد رو اینها مستثنا قرار دادن و اونم علوم پزشکی بود. علوم پزشکی رو اینها برخورد نافیانه باش نکردن، برخورد منفی نکردن، دقیقا به دلیل اینکه در اعجاز حضرت عیسی مسیح نوعی از صور پزشکی نهفته بود که بسش مفصله. پس به هر حال من ظهور قرون وسطا یا قرون تاریک رو نه من، بسیاری از اندیشمندان محصول نوع نگاه متفاوت مسیحیان به علمی میدونند که این علم محصولش یا در حقیقت رفتن به سوی آن دقیقا معادله عصیان در مقابل حق. تو بعد همچنان که فرمودید تو محاکمه گالیله و جورج برونو رو اینها ما همه میبینیم، اینا رو جورج دانو و برونو اینا کاملا به نحوی مشهود هست. این رو ما جلسه گذشته تا حدود بحث کردیم. بحثمون پیرامون عقل، تفاوت عقل و علم، و من اینجا مختصر عرض بکنم، خیلی مختصر چون قصد ندارم خیلی در این قلم رو
به عقل
برسیم. به عقل برسیم، علم محصول عقله. یعنی اگر شما در وجودتون قوه ادراک محسوسات و معمولات، جزئیات و کلیات وجود داشته باشه و مهمتر از همه عقلتون قادر به تصرف ترکیبی باشه، یعنی یک استعداد فکری نهفته در وجود شما که هم مدرک جزئیات و کلیات، معقولات رو میفهمه، محسوسات رو میفهمه و در این حال قادر به ترکیب عناصر و مواد در رسیدن به خلق جدیده. این استعداد استعدادی است که ما اسمشو میگذاریم عقل. یه پاوره، یه قدرته، یه نیروه، یه استعداد و استطاعته، یه توانایی در وجود هر انسانی که عرض کردم دو ویژگی داره. یکی مدرکه، یعنی قادر به ادراکه، دو رو به علاوه دو میکنه به چهار میرسه، به هستی نگاه میکنه، به وجود ناظم پی میبره. اینا وجه فکری و اندیشه عقله. و دوم قدرت عملیشه. قدرت عملیش یعنی این که میتونه با ایجاد در حقیقت برخی تغییرات و با استناد به ترکیبها مخلوقات جدیدی رو خلق کنه. به پرواز پرنده نگاه میکنه، بال رو اختراع میکنه و از اونجا مثلا به هواپیما میرسه. این قوه عملی عقل انسانه و اون هم قوه نظری. نتایج باروری عقل علم رو میسازه. این اگر شما عاقل باشید الزامن و قطعا عالم هم هستید.
بلقوه و بلفعل.
آفرین. این در حقیقت بلقوه اون قوه ایست که فی نفسه در وجود شما وجود داره. اگر این رو بالفعلش کنید، با تصرف در عالم، با ترکیباتی که در عالم ایجاد میکنید، شما صاحب عقل نظری و عقل عملی هستید و اون عقل عملی نتایجش میشه ساینس، میشه علم، میشه علم معنای تجربیش. پس ماهیت تمدن ها به این دوتا تعریف میشه. در مسیحیت همچنان که خود مسیحیان معتقدن، این میدونی جمعیتی اعتقادی نیست که ما به عنوان یک دین، نمیگم مقابل، میگم یه دینی که به هر حال در کنار مسیحیت قرار داره، مسیحیت حقیقی، این به عنوان تقابل بیان نمیشه. این یک اعتراف تاریخی است که خود مسیحیان هم بهش اعتقاد دارن، غربی هم بهش اعتقاد دارن. نگاه به علم متفاوت و اون نگاه متفاوت به علم اون قرون تاریک رو به اصطلاح خودشون آفرید. خب این رو ما بحث کردیم. اما مسئله عقل، گرچه ما منطقا باید عقل و مقدم بر علم بحث میکردیم، چون گفتیم علم نتیجه عقله و عقلانیت، اما خب حالا اشکالی نداره. ببینید در مسئله عقل هم جالب، من اینجا یک روایتی رو براتون بخونم در متن مسیحیت. ببینید
بزن کوچیکی رو چیه؟
انجیل عیسی مسیح هست که علاوه بر اون انجیل اربعه، متی و مرقس و لوقا و یوحنا، تمامی نامه های مثلا قدیس پول یا قدیس پولس و یا پولس رسول رو و همچنین مثلا یعقوب رو و دیگران رو داره. و اینا میدونید از دیدگاه مسیحیان جزء متن مقدس محسوب میشه، فلذا بعد از انجیل این رو میاره. یه نامه ای داره جناب پولس رسول که شخصیت بسیار مهمی محسوب میشه در مسیحیت و به نحوی نامه های او، کلمات او، موعظه های او در کنار موعظه های مسیح قرار میگیره و حجته. بله بله، با اینکه قبلا من شاید براتون گفته باشم جا به هدیتی در همون ورود به مسیحیت، با اینکه این آدم و یادم آره قطعا گفتم، با اینکه آدم یهودی بود و اصلا اونقدر نفرت داشت از مسیحیت که این قسم خورده بود که هر جا مسیحی رو یافت پیدا بکنه به سربازان رومی معرفی بکنه تا مثلا اون رو بکشن، اون مسیحی رو بکشن. و این کار خودش رو کاملا قربت الله میدونست، یعنی تصور میکرد داره بزرگترین خدمت رو به خدا میکنه و در این موارد گاهی اصلا منتظر برخی کرامات بود، برخی شهودها بود، اینقدر در کار خودش ثابت قدم و
راسته.
آره. و بعد اینجوری که حالا خود مسیحیان میگوین قبل از ورود به اورشلیم، حالا یه شهر دیگری، ناگهان در رؤیا یک صدایی رو میشنوه که تو چرا اینقدر به من ظلم میکنی؟ من چه کردم؟ که این میگه که من مگه چه کردم و تو کیستی؟ که میگه من مسیحم و تمامی این ظلم هایی که تو در حق برادران من میکنی گویی در حد حق من میکنی. که بعد اتفاقا این تحول روحی سبب شد این به شدت دگرگون شد و بزرگترین پیغمبر رو، بزرگترین پیام رسان، پیغمبر نه به معنای شرعیش، به معنای پیام رسان رو در جهان مسیحیت ای پولس داره. این یه نامه داره جناب هدایتی که در اینجا آمده به مسیحیان فیلیپی. بعد یه جاش میگه که مواظب فلسفه های پوچ دنیا باشید. این جملهش اینه که نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خود ایمان و شادیتون رو از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچان ها بر افکار و عقاید مردم استوار است، نه بر فرمایشات مسیح. ببینید برخی از اندیشمندان و متفکران این روی کرد پولس رسول به فلسفه رو عاملی بر انزوا یا حاشیه‌ای بودن عقلانیت در جهان مسیحی گرفته. ببینید چون خیلی سریع داره فلسفه رو رد میکنه و این فلسفه رو مقابل ایمان قرار میده، یعنی به عبارتی میگه که فلسفه متکی بر اندیشه های مردمه در حالی که حقیقت نزد عیسی مسیحه. این حقیقت از طریق ایمان قابل اکتسابه و نه از طریق فلسفه که متکی بر اندیشه های پوچ مردمه. ببینید وجود یک چنین کلمه ای در انجیل که متن معیار مقدس مسیحیت میتونه یک جریان ضد فلسفی یعنی ضد عقلی تو تمدن مسیح ایجاد بکنه. چرا؟ چون فلسفه یعنی عقلانیت، عقلانیت یعنی فلسفه. ببینید جمعید که فلسفه هیچگاه در فقدان عقل رشد نکرده. اصلا فلسفه ورزی ما محصول استطاعت عقل نظری ماست، عقلانیت ماست. این فوق العاده مهمه. فلذا اون اندیشه‌ای که بر فلسفه سخت میگیره به دلیل تلازم ذاتی فلسفه و عقل در حقیقت داره بر عقل و عقلانیت سخت میگیره و تمدنی که بر عقل سخت بگیره این قطعاً در سیر خودش دوچار دوره‌های پر از ظلمت و تاریکی میشه، کما اینکه مسیحیت این مسئله رو به واسطه دوری از عقلانیت یا تقابل با عقلانیت تیجر.
سلام، سپاسگزارم از دعاهای شما بزرگواران. برنامه شما درس‌های بزرگی می‌آموزد. خداوند خیرتون بده. ایشون
خداوند خیر بسیار بده بیاد.
و عرض می‌کنم استاد بلخاری عزیز درباره هنر فلسفه هنر صحبت می‌کنن و درباره هنر مسیحیت الان دارن صحبت می‌کنن. یعنی ما به اینجا رسیدیم در طول برنامه‌های زیادی که داشتیم که بوده یک سال و نیم هم میشه استاد فکر
میکنم. بله بله،
یک سال و شش ماه.
بله
همین دیروز بود.
آره یادمه که اولین جلسه منم اتفاق نمیدونستم از زندگی پرسیدید و
آره هوایی و عرض میکنم خدمتون با ما تماس بگیرید. دوستان من در ارتباطات هستن، سوالات خودتون رو کوتاه مطرح بفرمایید. برنامه ما برنامه پژوهشی هست و حتما سوالات شما میتونه کمک کنه، سوالات شما کمک کنه به این پژوهش. 220-488-20 و شماره پیامک 30558 30558. بعضی از پیامک های شما رسیده، من اگر اجازه بدید در یک فرصت من این رو چون از گفتگو میخوام دور نشیم، منم سوال دارم منتها هیچی نمیپرسم چون دارم خودم دارم اسمون به جایی دارم میرسم، دارم به یه اتفاقی دارم میفته، چون اصلا در مورد عقل حتی فرض عرفانمون هم در مورد عقل صحبت
کرد. بله عقل کلی که حالا میرسیم بهش اتفاقا، چون بحث امشب انجام بده که به نحوی تطبیقی است. یعنی میخوام ببینم که نگاه مسیحیت به عقل چی بود، بعد اسلام چی بود، بعد میخوام ببینم آکوئینی از کدوم عقل متاثر شد. یعنی وقتی ما تأثیر ابن سینا بر رو بحث میکنیم، تأثیر مثلا اندیشه های ابن روش رو بحث میکنیم، کدوم عقله؟ ولذا همینجا این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که ببینید بحث ما آکوئینیه و چون آکوئینی متأثر از اندیشه‌های عقلانی در اسلام هست، این رو ما داریم بحث میکنیم. یعنی از این مسیر داریم میریم تا انشالله به اونجا که رسیدیم بحث ساده و شیرین بشه انشالله.
خب میفهم.
ببینید پس حالا اگر بیم سراغ بحثمون، مسیحیت با یک چنین نگری به عقلانیت شروع کرد. فلذا تو قرن اول، دوم، سوم شما ظهور اندیشه‌های عقلی یا مشرب‌های عقلی و فلسفی در مسیحیت ندارید تا آگوستین میاد. البته پیش از آگوستین مثلا کسانی مثل یوستین شهید رو داریم که اتفاقا امشب یه اشاره مختصری بهش خواهم داشت، ولی باز می‌دونید عقلانیتی که در متن افرادی مثل یوستین شهید مطرح میشه یا بعد آگوستین یا آگوستینوس که به تفصیل ازش صحبت کردیم، یه عقل در پناه ایمانه، یه عقلیست که به نحوی تحت سیطره ایمانه قرار داره. و اون وقت اگر مثلا این عقل، حالا اینجوری اینو بحث بکنم که تحت سیطره باشه، نمیتونه این ایمان رو به نقد بکشه و بعد قدرت، صلابت، صحت یا احیانا سقم این ایمان رو نشون بده. ببینید ما
چش بسته است.
آفرین. این نکته بسیار لطیف و مهم رو اینجا عرض کنم. ما در تفکر خودمون بین ایمان و عقل به یک نسبت کاملا رفت و برگشتی معتقدیم. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. یعنی ببینید ما نه عقل رو در سیطره ایمان زیر سلطه مطلق ایمان قرار میدیم، نه ایمان رو زیر سیطره مطلق عقل. ما به نحوی هر دو رو مؤید هم میدونیم. ایمان باید اجازه بده توسط عقل نقد بشه، توسط معرفت نقد بشه تا استوار بشه، و در این حال عقل باید اجازه بده که ایمان در گاهی جهتها و اهداف رو براش روشن بکنه. تمدن‌های موفق تمدن‌هاییست که به تمدن‌هایی هستن که به دیالوگ مستقیم عقل و ایمان رسیدن، نه اشراف مطلقه یکی بر دیگری که مساوی با نفی اون هست. ببینید در جهان اول مسیحیت، در دوره اول مسیحیت، شما نمیتونید بگید عقل رو ندارید، شما نمیتونید بگید اندیشه ورزی ندارید. چرا؟ چون آگوستین رو میخواید چهار کنید. آگوستین غیر قابل نفیه و مالقال قرن چهارم پنجم مسیحی است. یوستین شهید رو میخواید چهار کنید. نمیدونم اون آبا مجتهدین کلیسا رو که قبلا بحث کردم میخواید چهار کنید. اینا هستن. اون اندیشه ورزی هم دارن. منطقه اندیشه دور اول، عقلانیت دوری اول مسیح، عقلیست که تحت سیطره ایمان قرار داره. به عنوان مثال آگوستین اگر بین یک مسئله عقلی با یک مسئله ایمانی به تعارض برسه، قطعا مسئله ایمانی رو انتخاب میکنه و مسئله عقلی رو یا نفی میکنه یا تعویل میکنه. این خیلی نکته مهم نیست. ببینید با یک به عنوان مثال خیلی ساده، یک گزاره مثلا یک گزاره میاد متأثر از آیات انجیل که میگه آسمان مثلا کره است. به عنوان مثال مثال کاملا سوری و سطحی است. و بعد در این حال یک گزاره علمی میاد یا عقلی، علمی که محصول عقلانیته که نه مثلا سطحیست. با عنوان مثال اگر شخصی مثل آگوستین یا یوستین شهید تو دوره اول مواجه با این دو حکم میشن که یکی متأثر از حضرت عقله و دیگری متأثر از حضرت مسیح، از حالا نه ارضا من حضرت مسیح، از کتاب مقدس، قطعاً دوره اول گزاره ایمانی رو انتخاب خواهد کرد و یا حکم به بطلان گزاره عقلی خواهد داد. و اگر این کار رو نکنه، نفیش نکنه، حداقل تأویل میکنه، تأویل میکنه، تعبیر میکنه، تفسیر میکنه به قسمی که معارض با اون حکم ایمانی نشه. و اتفاقا این اینقدر قویه که ما حتی تو قرن 18 هم این رو داریم.
تو قرن 18.
ببین جواب دیدی، مثال خیلی روشن بزنم. داروین رو شما ببینید. اینو تو پرانتز هم می‌کنم فقط برای اینکه مطلب روشن بشه. برای من جواب دیدی، تبیین این زیر ساخت‌های مسیحی خیلی مهمه تو بعد بتونم به فلسفه هنرش برسم، وگرنه نمیشه رسید. شما داروین رو ببینید. داروین خود نظریه ترانسفورمیسم رو داره. نظریه ترانسفورمیسم میگه که خلقت محصول یک تحولی است که در ذات موجودات زنده اتفاق میفته و این تحول یک تحول کاملا در اصل ترانسفورمیسم دقیقاً به معنای همین تحولی است که در ذات موجود زنده اتفاق میفته و همینجوری به تکامل میرسه. آفرین آفرین، دقیقاً تدریجی و نهایت به تکامل میرسه. از به انسان وقت از نسل میمونه، فقط بین میمون و انسان یه حلقه مفقوده وجود داره که اونم کشف بشه مثلا این سری تکاملی. خب شما این اندیشه رو وقتی در نگاه اول ببینید در ساعت عقل و علم میخونید، خیلی صریح و صریح حکم میکنید که پس خدا نیازی بهش وجود نداره. یعنی تو این سیر ما اصلا نیازی نداریم. چرا؟ چون این موجود فی نفسه تحول در درونش تعبیه شده. اما داروین مطلقا چنین ایده‌ای نداره. یعنی داروین با اینکه بسیاری از کشفیات علمی نظریه او رو یا فرضیه او رو داشت اثبات میکرد، اما با این وجود اینو در تقابل با مسیحیت قرار نداد و به نحوی اتفاقا در نظریه ترانسفورمیسمی که همه فکر میکنند جایی برای خدا وجود نداره، خدا حاضره. میخوام این نکته عرض کنم که حتی تا قرن 18 و 19 باز اندیشه های علمی در پناه ایمان بود که بیان میشد، تا بعد حالا قضیه از قرن 19 و 20 کاملا به صورت دیگه در آمد. خب در دوره اول چنین مسئله وجود داره، عقلانیت تا حدودی هست، لیکن عقلی تحت سیطره ایمان قرار داره و به نحوی خیلی جالبه، اصطلاحی که قبلا در مورد صحبت نکردم الان یه اشاره مختصری داشته باشم خیلی تعیین کننده است، عقلی که به نحوی با لوگوس یونانی پیوند میخوره. ببینید جا میدهتی، ما تو یونان دو نحوه نگرش به عقل و عقلانیت رو داریم، یه نگرش افلاطونیه، نگرش ارسطویی.
خب
همون بحث عظیمی که داشته زمین و آسمان، ارسطو کاملا عقل رو در زمین جستجو میکنه، ولی هنگامی که افلاطون در کدوم کتابش خدا یا فکر کنم تیمایوسه یا یکی دیگه از جمهوری، تو کتاب جمهوری